استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی میزبان شما میباشم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه هفتوار کاروان زهر گزارش داریم در مورد دفن شدن جنازه قربانیان قریه مرزا اولنگ ولایت سرپل و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
ده ها قربانی حمله شورشیان امروز در ولایت سرپل به خاک سپرده شدند. مقام های افغان از بازداشت 17 تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر خبر دادند و امریکا می گوید ایران تلاش دارد تا با هشدار در مورد احتمال خروجش از توافقنامه هسته‌ای تمامی جهان را گروگان گیرد. سلام، خوش آمدید. 52 تن که در قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل کشته شده بودند امروز به خاک سپرده شدند. این اجساد شام روز گذشته به شهر سرپل انتقال یافتند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در محل لحظات پیش در این مورد بیشتر گفت.
52 تن اجساد قربانیان میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل لحظات قبل طی یک مراسم خاص نماز جنازشان ادا و با یک راهپیمایی که فوتوهای قربانیان توسط وارثینشان حمل می‌گردید و زیارت امام یحیی ابن زید انتقال شد و مراسم دفن خاک کردید.
تحقیقات ابتدایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که شورشیان ده‌ها غیر نظامی را اخیراً در قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل کشتند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم، مسکرات و مواد مخدر از بازداشت 17 تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر خبر داده است. این اداره در یک خبرنامه گفته که این افراد در جریان 7 روز اخیر بازداشت شدند. در خبرنامه آمده که 10 تن از آنان به اتهام انتقال هیروئین در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دستگیر شدند. گفته شده افراد دیگر در ولایت‌های کندوز، ننگرهار، پروان، هلمند، سمنگان، نیمروز و هرات به چنگ ماموران پلیس افتادند. قماندان امنیه ولایت کنر میگوید تدابیر را برای جلوگیری از گسترش دامنه فعالیت جنگجویان گروه دولت اسلامی در این ولایت روی دست گرفتند. جمعه گل همت در صحبت با رادیو آزادی گفت که جنگجویان داعش در این اواخر تحرکاتشان را در برخی از ولسوالی‌های کنر آغاز کردند. ویلیام سالوین، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، اخیراً به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حدود 1000 جنگجوی داعش در این کشور باقی ماندند. به گفته او اکثر این جنگجویان در ولایت‌های ننگرهار، نورستان و کنر حضور دارند. نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است که ایران تلاش دارد تا با هشدار در مورد احتمال خروج از توافقنامه هسته‌ای تمامی جهان را گروگان گیرد. نیکی هیلی این سخن را در پاسخ به هشدار تازه حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز گفت. روحانی بروز سه‌شنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نشان داده که یک شریک خوب نیست و این میتواند سبب شود که ایران ظرف چند ساعت از تعهد خود در مورد جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش بیرون شود. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند که ایران در حال ساختن یک کارخانه تولید راکت‌های دوربرد در شمال غرب سوریه است. گزارش‌ها بر تصویرهای گرفته شده از ماهواره استناد کردند که ساختمان زیرکار در نزدیک شهرک ساحلی بنی یاس را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها گمان می‌رود که از این کارخانه به هدف تولید و ذخیره اسلحه استفاده شود. صدر اعظم اسرائیل به تازگی هشدار داده که ایران حضورش را در سوریه گسترش داده می رود. ایران در مورد این گزارش ها تبصره نکرده است. و خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های استخبارات ایالات متحده گزارش داده که به باور آنان کوریای شمالی خودش توان تولید انجن‌های راکت را دارد و به وارد کردن تکنولوژی از اوکراین نیاز ندارد. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز در گزارش تازه‌اش گفت احتمال می‌رود پیونگ‌یانگ انجن‌های راکت را از یک کارخانه اوکراینی خریده باشد. اوکراین گفته هرگز تکنولوژی ساخت راکت را در اختیار کوریای شمالی قرار نداده است. هیدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در پاسخ به یک پرسش در این مورد گفته است که اوکراین از سابقه بسیار قوی منع گسترش اسلحه برخوردار است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند: اجساد قربانیان حمله مخالفین مسلح بر قریه میرزا اولنگ ولایت سرپل امروز به خاک سپرده شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد تلفات ملکی در جنگ این کشور ابراز نگرانی کرده است. خلاصه از خبرهای اقتصادی افغانستان. سفیر آمریکا در ملل متحد میگوید ایران با هشدار خروج از موافقتنامه اتمی تلاش دارد همه جهان را گروگان بگیرد. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. پولدارترین مردم جهان در کجا زندگی میکنند؟ پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، اجساد ده‌ها قربانی که در نتیجه حمله مخالفین مسلح بر قریه میرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل کشته شده بودند امروز به خاک سپرده شدند. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار از محل در خط تلفن است و از این مراسم از او میپرسیم. رحمانیار صاحب، این جنازه ها چی وقت دفن شدند و در کجا؟
با سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، قبل از ظهر امروز مراسم تشییع جنازه 52 تن قربانیان میرزا اولنگ در میدان عقد مقام ولایت سرپل ادا شد. سپس اجساد قربانیان تا یک راهپیمایی که فوتوهای آنها از سوی وارثین نیز حمل می‌گردید با صدها تن از اهالی سرپل، مقامات محلی، شورای ولایتی و جامعه مدنی به زیارت امام یحیی ابن زید انتقال گردید و در جوار زیارت امام یحیی دفن خاک گردیدند. در محفلی که به همین مناسبت ترتیب یافته بود، محمد ظاهر وحدت والی سرپل صحبت میکرد. مردم سرپل برای بسیج شدن علیه شورشیان دعوت کرد و گفت شورشیان به هیچ کس رحم نمیکنه. دفن خاک قربانیان از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر ادامه پیدا کرد و به این ترتیب مراسم دفن خاک قربانیان خاتمه یافت و به خاطر برگزاری مراسم تدابیر شدید امنیتی نیز در سطح ولایت سرپل از امنیتی گرفته شده بود.
رحمانیار صاحب، تنها قربانیان از این حادثه کسانی نبودند که تلف شدند و بی‌رحمانه کشته شدند. یک تعداد زیادی از خانواده ها در نتیجه از این جنگ و حمله مخالفین مجبور شدند که خانه های خود را ترک کنند و حالا که حکومت منطقه را دوباره به تحت تصرف خود درآورده، سرنوشت بی‌جا شده ها چطور است؟ چه کمک هایی به اینا داده می شود و چی وقت اینا دوباره می توانند به خانه های خود برگردند؟
بله، هنوز تهدیدات امنیتی از قریه میرزا اولنگ ولسوالی سید سرپل برچیده نشده و هیچ خانواده بی‌جا شده میرزا اولنگ بر نگشته. قریه میرزا اولنگ خالی از خانواده هاست. تنها پلیس های محلی و خیزش های مردمی در برخی نقاط این قریه حاکم و مستقر شدند. نزد با گفته های مردم محل با ختم عملیات البرزده که روز گذشته میگن این عملیات ختم شده، وضعیت میرزا اولنگ بدتر شده و مخالفین مسلح دوباره به خاطر حمله با این قریه آمادگی میگیرند. پلیس های محلی میگن که آنها قادر به نگهداری بخش های تصرف شده نیستند. در همین حال سرنوشت این همه آوارا جان که در شهر سریپول بست میبرند و خواهان برگشت به خانه‌های اصلیشان است، چی خواهد شد با گذشت زمان؟ روشن خواهد شد.
رحمانی استاد، یک سوال دیگه که مطرح میشه ایست که ما تاوال درباره 52 قربانی که مخالفین کشتن گپ میزنیم، اما در این جنگ های بسیار شدید واقع شده دیگه تلفات و ضایعات و یا خسارات که رسیده کسانی که مجروح شدن درباره تعداد از اینا کدام معلومات دقیق به شما داده نشده؟
تنها تا به هنوز از یک هفته به طرف که از آغاز تصرف قریه مرزا اولنگ به دست طالبان شد و بعدا نیروهای امنیتی قریه را به دست آوردند، تنها مسئولان امنیتی مقامات محلی متمرکز بالای امی قربانیان حادثه بودند. اینا در مورد زخمی ها چیزی نگفتند. فکر میکنم که به حادثه همه کشته شدند و زخمی نمانده و گفته شده که 52 تن قربانیان که جسدشان این روز دفن خاک شد و تعداد امکان داره تعداد زیادی دیگری در محلات باقی مانده باشه که تا هنوز پیدا نشده.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار بود که در مورد مراسم تدفین 52 قربانی حمله بر قریه مرزا اولنگ ولسوالی سرحد ولایت سرپل گزارش میداد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید به خاطر بررسی جنایات جنگی و اعمال ضد بشری در این کشور باید محکمه جزایی بین المللی مداخله نماید. سیما سمر رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست به مناسبت آغاز تحقیق در مورد متضررین و قربانیان جنگ در کابل گفت ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان توانایی بررسی قضایای جنایات جنگی در کشور را ندارند. در این مورد فرشته ندا در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر دارد.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز در نشسته به مناسبت آغاز تحقیق حمایت از قربانیان تروریسم و جنگ در کابل از محکمه جزایی بین‌المللی خواست تا به خاطر بررسی جنایت جنگی و اعمال ضد بشری در این کشور مداخله نماید. خانم سمر همچنان گفت که افغانستان از سال 2003 میلادی به این سو عضویت محکمه جزایی بین‌المللی را به دست آورده است و این محکمه میتواند مسائل ضد بشری و جنایت جنگی در افغانستان را بررسی کند. با گفته خانم سمر، ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان توانایی بررسی برخی قضایا و جنایت جنگی در کشور را ندارد و همچنان گفت
2003 به این طرف جرایم جنگی و جرایم ضد بشری که در افغانستان صورت گرفت، محکمه جزایی بین المللی میتونه به این رسیدگی بود. بنا نیاز است به خاطر خاتمه دادن به فرهنگ مافیات، به خاطر تامین عدالت بر قربانیان منازعه و به خاطر پاسخگویی افراد که دست به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری میزنند، محکمه جزایی بین المللی میتونه مداخله بکنه در افغانستان.
خانم سمر همچنان گفت هر کشوری که عضویت محکمه جزایی بین‌المللی را داشته باشد، محکمه مسئولیت آن را دارد تا به جنایات در آن کشورها رسیدگی نماید که آنان توانایی آن را ندارند و یا هم سهل‌انگاری می‌کنند. از سوی هم نماینده لوی سرانولی که در این نشست حضور داشت گفت در قسمت برخی جرایم بزرگ که آنان بررسی کردن نمی‌توانند، باید محکمه جزایی بین‌المللی به آن رسیدگی نماید. فرشته‌ندار، رادیو آزادی کابل.
شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی فرشته ندا بود از کابل که در مورد جلسه کمیسیون مستقل حقوق بشر که امروز در کابل برگزار شد صحبت میکرد. این کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه که به خاطر بررسی جنایت جنگی و اعمال ضد بشری در این کشور باید محکمه جزایی بین المللی مداخله کنه. رئیس کمیسیون سیما سمر روز چهارشنبه در یک نشست به مناسبت آغاز تحقیق در مورد متضررین و قربانیان جنگ در کابل گفت ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان توانایی بررسی قضایای جنایات جنگ در کشور ندارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، ساعت 1:15 است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی از فرشته ندا.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید یک نمایشگاه 3 روزه فردا در کابل راندازی میگردد. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه در 100 غرفه مواد خوراکه و محصولات زراعتی به نمایش گذاشته می شود. آقای پسرلی همچنان گفت هدف از این نمایشگاه بازاریابی برای محصولات زراعتی و مواد خوراکه است. به گفته پسرلی این نمایشگاه با همکاری اتاق تجارت و صنایع پکتیکا و وزیری گروپ در پارک تفریحی حبیب الله زاده در نزدیکی احمد شاه بابا مینه شهر کابل را اندازی می‌گردد. بورد عالی متشبثین افغانستان میگوید از 1.5 ماه بدین سو 300 کانتینر پارسه بدون محصول در گمرک نیمروز متوقف شده و اجازه صادرات آن به پاکستان دادن نمی شود. رحم الدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز به رادیو آزادی گفت تاجران افغان از این ناحیه میلیون ها دلار متضرر شدند. حاجی آقا میگوید وزارت مالیه تاجران افغان و اتاق تجارت و صنایع در مورد این کانتینرها یک طرح را ترتیب کرده بودند که بر اساس آن این کانتینرها باید 20% محصول به گمرک نیمروز و 80% محصول دیگر را به گمرک اسپین بولدک بپردازند. با گفته ای وی این طرح 3 ماه اعتبار داشت و حالا قابل استفاده نمی باشد. حاجی آقا می گوید این مشکل با وزارت تجارت و صنایع افغانستان نیز در میان گذاشته شده است. و این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل: یک بوری آرد قزاقی 1170 افغانی، یک بوری 3.5 سیری برنج 1800 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1920 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 45 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می‌رسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 65 پول، 1 یورو 80 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی.
شنوندگان گرامی، به مطالب مربوط به افغانستان برمیگردیم، اما حالا یک مطلب از جهان داریم. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفته است که ایران تلاش دارد تا با هشدار در مورد احتمال خروج از توافقنامه هسته‌ای همه جهان را گروگان بگیرد. سفیر آمریکا نیکی هیلی این را در پاسخ به هشدار تازه حسن روحانی رئیس جمهور ایران بیان کرده است. موضوع را فرشتنگاه پیگیری کرده است و سوال اولی که از فرشتنگاه دارم و هم اکنون در استودیو است ایست که بیانات روحانی چی بود که سبب واکنش شدید امریکا شده؟
بله، روحانی روز گذشته گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا نشان داده که یک شریک خوب نیست و این میتواند سبب شود که ایران در ظرف چند ساعت از تعهدات خود در مورد جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش بیرون شود. حسن روحانی در پارلمان کشورش گفت که روند ناکام تحریم‌ها و تهدیدها سبب شده که حکومت قبلی امریکا به میز مذاکره با ایران حاضر شود. روحانی اداره رئیس جمهور ترامپ را متهم ساخت که به گفته او رفتار آن به جامعه جهانی نشان داده که امریکا یک شریک خوب در توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی نیست.
خب واکنش سفیر امریکا به این سخنان روحانی چی بود دقیق؟
خانم نیکی هیلی گفته که تحریم‌های اداره ترامپ ربط به توافق هسته‌ای نداره. سفیر امریکا در سازمان ملل افزود که تهران باید به خاطر پرتاب راکت، حمایت از تروریسم و عدم احترام به حقوق بشر و تخطی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئول دانسته شود.
خب فرض کنیم که ایران این تهدید خود عملی کنه، گزینه امریکا در برابرش چیست؟
نماینده ایالات متحده در سازمان ملل گفته که ایران تلاش داره با هشدار در مورد احتمال خروج از توافقنامه هسته‌ای همه جهان را گروگان بگیره. به گفته خانم هیلی به توافقنامه هسته‌ای میان تهران و 6 کشور بزرگ جهان نباید آنقدر هم اهمیت داده شود که ایران آن را به مصابه یک تهدید استفاده کنه. سفیر امریکا در سازمان ملل گفته که تحت هیچ شرایط نباید به ایران اجازه دسترسی به سلاح اتمی داده شود.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشتنگاه بود که در مورد بیانات سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در واکنش به گفته های حسن روحانی رئیس جمهور ایران است که گفته بود اگر ضرور شود ایران می تواند در ظرف چند ساعت از توافقنامه اتمی خارج شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم ایمل سنجیده بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی موضوعات متفاوت تبصره نمودند. روزنامه سرخط در یکی از مطالبش با اشاره به ملاقات رئیس جمهور با معین وزارت خارجه پاکستان نوشته است که آقای غنی از معین وزارت خارجه پاکستان خواسته تا نگرانی های شدید امنیتی افغانستان را با رهبری جدید پاکستان در میان بگذارد. همچنان از وی خواسته شده تا به حملات راکتیش در خاک افغانستان پایان بدهد و رئیس جمهوری تاکید نموده که باید اقدامات اساسی و عملی مبتنی بر موافقه اجلاس لندن از سوی پاکستان روی دست گرفته شود. روزنامه دولتی انیس همچنان روی همین ملاقات تبصره نموده و از قول رئیس جمهور نوشته که نباید هیچ نوع تفکیک میان توریسم خوب و بد صورت بگیرد، زیرا توریسم یک خطر جدی و مشترک برای مردمان هر دو کشور افغانستان و پاکستان می باشد و فعالیت گروه های توریستی به نقص همه ما است. روزنامه مسیر باز روی اظهارات اخیر فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان تبصره نموده است و از قول نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهوری گفته شده که اظهارات ضمیر کابلوف درباره افغانستان غیر مسئولانه است و مداخله در امور داخلی افغانستان محسوب می شود. در ادامه نوشته شده که نیروهای آمریکایی در افغانستان به اساس پیمان استراتژیک برای مبارزه با توریسم حضور دارند و آمریکا کشور متحد افغانستان محسوب می شود. در ادامه از قول آقای آزاد همچنان نوشته شده که آمریکا شریک مهم در مبارزه با توریسم در افغانستان و منطقه محسوب می شود. در ادامه گفته شده که ضمیر کابلوف اخیراً گفته است که نیروهای آمریکایی در افغانستان کار نمی کنند و پس همان بهتر است که بگذارند و بروند. روزنامه دنیا روی کشتار مردم ملکی از سوی دایشان در میرزا اولنگ نوشته است و از قول حلیمه صدف کریمی عضو شورای ولایتی جوزجان گفته شده که گروه دایش از دره میرزا اولنگ 35 دختر و خانمهای تازه عروسی شده را با خود به ولسوالی قزلغوش بردند. آرمان ملی همچنان در یکی از مطالبش روی همین موضوع مرکز نموده و نوشته است که داعش بیش از 34 دختر جوان و تازه عروس را روز گذشته از روستای میرزا اولنگ با عنوان برده جنسی به جوزجان منتقل نمودند و از قول حلیمه صدف عضو شورای ولایتی جوزجان نوشته است که جنگجویان ازبکستانی، قرقیز، چچنی و عرب این افراد را به ولسوالی قزلغوش و سردره ولسوالی درزاب آوردند. و از قول باز محمد داور ولسوال درساب نوشته شده که در میان این افراد زنان از ولایت غور و ننگرهار نیز دیده شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، افزایش موارد ناامنی در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان سبب بلند شدن شکایت و نگرانی باشندگان این ولسوالی شده است. باشندگان این ولسوالی از حکومت مرکزی خواهان اقدامات شده است. خبرنگار رادیو آزادی در شمال کابل احمد هنایش از فرمان گزارش دارد که جزئیات موضوع را به شما می‌رساند.
مردم در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان از افزایش موارد بدامنی شکایت داشته و اظهار نگرانی میکنند. این باشندگان ولسوالی سیدخیل به این باورند که تهدیدات امنیتی بیشتر از رهگذر حضور افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول در این ولسوالی وجود دارد، تا جایی که معاون مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه سیدخیل را نیز به قتل رساندند.
در ولسوالی سیدخیل در همیشه ورود ناامنی های زیادتر شده، شبگردی ها از قطب و طریق ها گشت و گذار دارند که معاون جنایی به شهادت رسید و از طرف شب پلیس گشت و گذار نداره، گزمه نداره، مردم غریب و از خانش بیرون برآمده نمیتونه، بنان به ارگان های محلی ولایت پروان میرسنند که هرچی جدیتر بگرند. در غیر از او اگر ساحه ولسوالی سیدخیل ناامن شوه، این فاصله نزدیک به مرکز ولایت پروان داره.
در سیدخیل بسیار ناامنی است و از طریق شام مصالح شخصی میگرده، از طریق روز هم است. خواست ما از مسئولی نیست که باید امن شوه که ما بتانیم آزاد زندگی کنیم.
سیدخیل از ولسوالی های مرکزی ولایت پروان است که با ولایت کاپیسا نیز سرحد مشترک دارد. در سالهای گذشته در مورد وضعیت امنیتی این ولسوالی چنین شکایت های وجود نداشت. جنرال محمد زمان مموزه، قماندان امنی ولایت پروان، در مورد رسیدگی به مشکلات پیش آمده در این ولسوالی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به مردم ولایت پروان اطمینان میدیم که هر مجرم و هر قاتلی که سبب ناامنی منطقه شوه، انشالله حتما دستگیر میکنیم.
پروان در سالهای گذشته از ولایت‌های امن به شمار می‌رفت، اما به نظر می‌رسد که در حال حاضر بی‌ثباتی سیاسی، ضعف حاکمیت قانون و ضعف حاکمیت دولت دیگاه‌هایند که مردم اینها را از دلایل مهم افزایش مشکلات امنیتی در این ولایت می‌دانند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
پولدارترین ها در کجا زندگی میکنند؟ اخیراً مجله فوربس در این مورد ما مطلبی را به نشر رسانده است که در آن گفته می شود بیشترین میلیاردرها در کدام نقاط جهان زیست دارند. فرشته نگاه جزئیات آن را ارائه می کند.
بیشترین میلیاردرهای جهان در شهر نیویورک آمریکا زندگی می کنند که تعدادشان 82 تن است و ثروت مجموعی آنها 397.9 میلیارد دلار می باشد. ثروتمندترین آنها دیوید کوچ نام دارد که 48.3 میلیارد دلار سرمایه دارد. پس از نیویورک، هنگ کنگ بیشترین تعداد میلیاردرهای جهان را با 75 میلیاردر دارد که مجموع ثروت آنها 297.8 میلیارد دلار است و پولدارترین آنها لیکا شینگ با سرمایه 31.2 میلیارد دلار می باشد. در شهر مسکو پایتخت روسیه 73 میلیاردر زندگی می کنند که دارایی آنها 297 میلیارد دلار می باشد و ثروتمندترین آنها لیونید میخالسن با 18.4 میلیارد دلار است. بیجینگ پایتخت چین 54 میلیاردر دارد که ثروت مجموعی آنها 161.3 میلیارد دلار است و ثروتمندترین آنها وانگ جینگ لاین نام دارد که دارایی آن 31.3 میلیارد دلار است. در لندن پایتخت بریتانیا 50 میلیاردر با ثروت 217.3 میلیارد دلار زندگی می کنند که پولدارترین آنها لین بلاوت نیک نام دارد، دارایی 20 میلیارد دلار است و در شهر ممبئی هندوستان 41 میلیاردر زندگی می کنند که دارایی آنها 194.1 میلیارد دلار می باشد و مکیش امبانی تاجر هندی پولدارترین فرد در هندوستان با 23.2 میلیارد دلار است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و شکایت های آنها را با هم بشنویم.
از پیام های شما.
ما از ولایت فاریاب، ولسوالی بلچراغ، ما یک دریاور هستم، از راه ولایت می آیم. در دم را چند تا قماندان های اربکی هستن، ما در محیطر خود 15 نفر بار می کنیم. مبلغ 200 افغانی از ولایت تا ولسواله، اینا از ما در 12 جای از هر جایش 200 میگیرن. آیا اینا چه رقم نفر دولت است؟ اینا امنیت نمیگیره برای مردم، اینا سر مردم تمام روز ظلم و ستم میکنن.
من از ولایت فاریا ولسواله بلچراغ قریه نشر، در قریه ما تعداد چند تن از کماندانان اربکی وجود دارند که تمام روز باعث آزار و اذیت مردم میشوند، مزار از مردم پول میگیرند.
کی هستم؟ از ولسوالی مرکزی بغلان به تماس شدیم. در مندهی به اصطلاح میدمال مثل گوسپند و بز و گاو و اینی اسب و چیزا که سودا میشه، اینجا اجاره دراست اول سر مال 5 روپیه میگرفت، حال سر مال 30 روپیه 40 روپیه میگیره، بزور میگیره. یا کلگی در جیب مردم زورگیرا در جیب از جا میخوره، در دولت این هون نمیخوره.
شماره تلفون اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت میکند 07084 620.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از جعفر احمدی.
52 غیر نظامی که در قریه میرزا اولنگ ولسوالی صیاد سرپل اخیراً کشته شده بودند، امروز به خاک سپرده شدند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید محکمه بین المللی جرایم باید به جنایات جنگی که از سال 2003 به این سو در افغانستان صورت گرفته رسیدگی کند. نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل گفته که ایران تلاش دارد تا با هشدار در مورد احتمال خروجش از توافقنامه هسته‌ای همه جهان را گروگان گیرد. و رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند که ایران در حال ساختن یک کارخانه تولید راکت‌های دوربرد در شمال غرب سوریه است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی همین امواج ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر به نشر می رسد.
کاروان زهر.
سلام، من احمد حنایش، امروز برنامه کاروان زهر را برایتان پیشکش دارم و همه شما را برای پیوستن به این برنامه خوش آمدید میگویم. پیش از این که عناوین مهم برنامه را برایتان و معرفی بگیریم، در آغاز خبرهای مربوط بر رویدادهای مواد مخدر را داریم. خبرها را نصرت پارسا ارائه میکند.
کارمندان مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر یک شبکه قاچاق مواد مخدر از طریق هوا را در همکاری با پلیس از شهر کابل بازداشت کردند. مهدی کاظمی، سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، برای رادیو آزادی گفت نیروهای مبارزه علیه مواد مخدر یک شبکه بزرگ قاچاقبران مواد مخدر از طریق مرز هوایی را که شامل 5 تن میباشد بازداشت کردند. یک تن از اعضای این شبکه هنگام قاچاق مواد مخدر در میدان هوایی حامد کرزی و 4 تن از همکارانش به شمول رهبر این شبکه در پی معلومات به دست آمده از فرد نخست در شهر کابل بازداشت شدند. پلیس میدان هوایی کابل قاچاقبری را بازداشت کرد که مقدار بی سابقه مواد مخدر را در بطنش جاسازی و قصد قاچاق آن به هند را داشت. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، به رادیو آزادی گفت این شخص 1718 گرم هیروئین را در بطنش جاسازی کرده بود، اما پیش از ورود به طیاره از سوی پلیس بازداشت شد. به گفته موحد، در تاریخ قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی کابل این بیشترین مقدار مواد مخدر است که در بطن یک انسان کشف می‌گردد. پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی جوزجان 1 تن تریاک را کشف و ضبط کرد. محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان، به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت قاچاقبران مواد مخدر 1 تن تریاک را در شبرغان در موتر سراچه جاسازی کرده بودند و هنگام قاچاقان به بیرون از شهر در ساحه تلاکن ولسوالی خواجه‌دوکو کشف و ضبط گردید. 3 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند.
تشکر از همکارم نصرت پارسا به خاطر ارائه اخبار و این هم معرفی موضوعات مهم برنامه. وزارت داخله تایید میکند که بخشی اعظم کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت های ناامن کشور در اختیار طالبان مسلح قرار دارد. مقامات ولایت بامیان میگویند قاچاق و ترافیک مواد مخدر از مسیر راه ترانزیت این ولایت افزایش یافته است. و سازمان صحی جهان آمار می‌دهد که سالانه در سراسر جهان بیش از 6 میلیون انسان به اثر استفاده از دود تنباکو جانهایشان را از دست می‌دهند. مطالب و موضوعات دیگر را نیز در این برنامه اختصاصی برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. وزارت امور داخله میگوید طالبان مسلح مسئولیت کنترل بخش اعظمی از کارخانه های تولید مواد مخدر را در ولایت های ناامن در دست گرفتند. مهدی کاظمی، سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر طالبان کارخانه های بزرگ تولید مواد مخدر در ولایات جنوب، شرق و شمال را رهبری می کنند و مواد مخدر تولید شده در این کارخانه ها به شرق میانه و اروپا قاچاق می گردد. کمیسیون امنیت داخلی مشان جرگه نیز تایید میکند که طالبان با استفاده از عواید مواد مخدر تولید شده در این کارخانه ها برای خود تجهیزات و سلاح خریداری میکنند. جزئیات در گزارش مرسلین ارسلا.
وزارت امور داخله میگوید طالبان مسلح در کنار ناامن ساختن مناطق به هدف ایجاد زمینه برای کشت کوکنار، در این اواخر مسئولیت کنترل و رهبری برخی کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت ناامن را نیز در اختیار گرفتند. مهدی کاظمی سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح از اوایل سال روان میلادی مسئولیت کنترل کارخانه های تولید مواد مخدر در هلمند، کندهار، اروزگان، فرا، ننگرهار و شمال کشور را در دست گرفتند و با پول هنگفتی که از درک کش، تولید و قاچاق مواد مخدر به شرق میانه و اروپا را به دست آوردند، دامنه جنگ در این ولایات را نیز گسترش دادند.
گروه های تروریستی طالبان مستقیما دخیل شدند در کاروبار مواد مخدر، در بخش تامین امنیت فابریکات تولید هروئین و بخش تامین امنیت مزارع کشت کوکنار خودشون عملا دخیل هستند. طالبان و تروریستان و مخالفین مسلح دولت به خاطر به دست آوردن منابع مالی که چرخ جنگیشون را به حرکت درآورده و خرید سلاح و مهمات اینا ضرورت دارند.
پیش از این سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفته است مخالفان مسلح دولت در تشویق دهقین برای کشت کوکنار و تولید مواد مخدر دست دارند و بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر نیز طالبان هستند. سرور دانش دو هفته قبل در هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر گفت امنیت افغانستان با مواد مخدر گره خورده است و کشت کوکنار و تولید مواد مخدر بودجه جنگ و تروریسم را در افغانستان تمویل می کند. آژانس خبری فرانس پرس در گزارش تازه خود به نقل از مقام‌های غربی نگاشته است که طالبان اکنون فراتر از جمع‌آوری عشر و زکات، کنترل کارخانه‌های تولید هروئین و مورفین را نیز در هلمند در کنترلشان دارند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت با وجود تخریب ده‌ها کارخانه تولید مواد مخدر، طالبان مسلح هنوز نیز تعداد زیادی از کارخانه های تولید هروئین در ولسوالی های ناامن هلمند را در اختیار دارند.
در گذشته هم طالبان و قاچاقبران مشترکاً کار می‌کردند، زیرا در مناطق تحت کنترل طالبان کشت کوکنار به گونه یاشکار صورت می‌گیرد. کشت و تولید مواد مخدر در هلمند بیشتر در ولسوالی‌های باغران، دیشو و مناطق سرحدی مانند بهرامچه صورت می‌گیرد.
کمیسیون امنیت داخلی مشران جرگه تایید می‌کند که در این اواخر طالبان مسلح و دهاقین کشتارهای کوکنار به نحوه در هماهنگی با هم عمل می کنند، زیرا طالبان جهت زمین سازی برای کشت کوکنار مناطق را ناامن می سازند و دهاقین نیز در بدل آن 1% قابل ملاحظه اوایت را به طالبان می پردازند. هاشم الکوزای عضو کمیسیون امنیت داخلی مشران جرگه می گوید
مناطقی که در کنترل طالبان است، طالبان در این مناطق از زارعین و قاچاقبران در برابر حکومت حمایت می کنند و قاچاقبران نیز عواید مالی را که به دست می آورند به نام عشر و زکات با طالبان شریک می سازند. از همین رو عاید مواد مخدر به طالبان نیز می رسد.
یک کارشناس غربی با فرانس پرس گفته است افزایش در مقدار واردات غیر قانونی و قاچاق مواد کیمیاوی نشان دهنده افزایش در تولید مواد مخدر در مناطق تحت کنترل طالبان است، زیرا با گفته وی در 12 ماه سال گذشته مقدار مواد کیمیاوی کشف شده به 66 تن می رسید، اما امسال در 6 ماه نخست سال نیروهای افغان توانستند که 50 تن مواد کیمیاوی را کشف و ثبت کنند که بیشتر آن از سرحدات غربی وارد افغانستان شده است.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
بله شنونده عزیز، شما شنونده رادیو آزادی هستید که روی موج FM 100.5 و موج 1296 پخش می شود. رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان میگوید که بامیان به مسیر ترانزیت و قاچاق مواد مخدر تبدیل شده است. حسین نظری رئیس مبارزه علیه مواد مخدر بامیان به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت کشت کوکنار در این ولایت صفر اعلام شده است، اما مواد مخدر تولید شده در ولایات دیگر از طریق بامیان به جنوب و شمال قاچاق می‌گردد. مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی بامیان میگوید که تنها در یک سال گذشته 22 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر از طریق بامیان به جنوب و شمال بازداشت کرده‌اند. در این مورد همکار ما عباس نادری از بامیان گزارش دارد.
بامیان راه ترانزیت مواد مخدر از جنوب به شمال کشور است، اما این ولایت با داشتن کوهستان‌های مرتفع و صعب العبور که دسترسی به آن مشکل است به یک مسیر مناسب برای ترانزیت و قاچاق مواد مخدر تبدیل شده است. آقا حسین نظری نیکپای رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه بامیان هم مسیر ترانزیت مواد مخدر هست و هم از مسیرهای مختلف در ساحات از ولسوالی و رأس، از بازار پلاس و از دایکندی و از غزنی، از مسیر میدان وردک، از مسیر غربن، بغلان، از تمام همسایه‌های خود متاسفانه متاثر است.
برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی بامیان نیز فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده که تنها در دو سال گذشته در حدود 500 کیلوگرم مواد مخدر را از نزد قاچاقبران کشف و ضبط کردند. سمونمل نقیب‌الله حسینی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی بامیان به رادیو آزادی گفت:
در سال 1395 به تعداد 22 قضیه گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر از جمله دستاوردهای این مدیریت می باشد که تعداد 23 نفر قاچاقبران و خرده فروشان دستگیر و پنجه قانون سپرده شدند. در سال 96 تعداد 6 قضیه توسط کارمندان مدیریت مبارزه با مواد مخدر از ساحات مرکز بامیان گرفتار و دستگیر گردیده.
به گفته آقای حسینی، با وجود تلاش های زیاد پرسنل مبارزه با مواد مخدر بامیان، اما متاسفانه در سال جاری تشکیل این بخش از 35 نفر به 10 نفر کاهش پیدا کرده که این باعث شده تا کنترل ساحات بامیان به سختی انجام شود.
تعداد پرسنل ما 35 نفر بود، با تی پی سی آوردن که حال فعلا 10 نفر پرسنل داریم که ما با این تعداد نمیتونیم درست دقیق مبارزه بکنیم و 7 ولسوالی و ولایت تحت پوش خود قرار بدیم.
گفته رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر بامیان، حمایت زورمندان از قاچاق مواد مخدر باعث شده تا مبارزه با مواد مخدر به کندی صورت بگیرد و این پدیده هر روز در حال افزایش است. آقای نظری اضافه کرد:
کاروبار مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر کار مردمای عادی نیست، کار مردمای زورمنداست، مافیای ملی است، مافیای بین المللی است و مافیای منطقه‌ای هم دست خود داره و متاسفانه متاثر شده بامیان از این وضعیت.
به گفته مقامات محلی بامیان، انتقال مواد مخدر از جنوب به شمال کشور از طریق ولایت بامیان باعث شده تا تعداد زیادی از مردم این ولایت در معرض استعمال مواد مخدر قرار بگیرند که طبق گفته ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان هنوز آمار دقیق در این مورد وجود ندارد، اما طبق سروی سال گذشته آنها 11% نفوس ولایت بامیان در معرض استعمال مواد مخدر قرار دارند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
به اساس معلومات سازمان صحی جهان، همه ساله بیش از 6 میلیون تن در جهان به دلیل استفاده از تنباکو جان می‌دهند که بیشتر از 5 میلیون آن کارمندان بخش تولید آن و نزدیک به 6 لک آنان کسانی هستند که سیگارت دود نمی‌کنند، اما دود آن را تنفس می‌کنند. دود کردن سیگارت در افغانستان به یک عمل عادی مبدل شده است و در سال‌های اخیر در میان جوانان به یک فرهنگ و به اصطلاح مد تبدیل شده است. دکتران عدم استفاده از تنباکو با ویژه سیگارت را توصیه می‌کنند و حتی توصیه می‌کنند که افراد غیر آغشته به سیگارت نباید در محلات قابل استفاده سیگارت رفت و آمد کنند. همکار ما عبدالله حنانزی در رابطه با این موضوع با دکتر نوراقا زاهد مصاحبه‌ای را انجام داده است که با هم می‌شنویم.
دکتر صاحب، با توجه به اینکه در روسا کشیدن سیگارت عام شده و بیشتر مردم از این استفاده میکنن، طبعا در شمار از خانواده ها هستن پدرهایی که یا برادرهای بزرگی که سیگارت میکشن و اطفال کوچک و خانم هایی که در خانه زندگی میکنن، تاثیر این سیگارت بالای آنها چگونه است؟
تحقیقات نشان داده که سیگارت کشا به دو قسم است. یک سیگارت کشای فعال هستند که خودشان سیگارت میکشن. سیگارت کشای غیر فعال یا منفعل که به شکل پسیو سیگارت میزنن، می کسای که در خانواده یک سیگرت میزنه، خصوصا کلانه خانواده، بسیار بالای سطح اطفال ضرر داره، بالای سطح خانمه ضرر داره. بر کسایی که سیگرت میکشه در پالویشان، کسای دیگه شده به شکل غیر فعال سیگرت کش میشه و اصطلاح در ششان میره، بسیار زیاد بر زوا ضرر داره.
کسایی که سیگرت میکشه به گونه سرطان های مختلف یا دچار میشن که از جمله سرطان شش است. این کسایی که نمیکشن و غیر فعال از این سیگرت استفاده میکنن یا به کدام امراض مبتلا میشن؟
تقریبا مرض به ذهن چیز است. آدم از هر چیز خود میتونه به اصطلاح نگاه کنه، از تنفس نمیتونه نگاه کنه. در هر حالتی که سیگرت میکشه، کسی که در چهار طرف شست مجبور است در هر ثانیه تنفس میکنه. دقیقه چند تنفس باعث میشه که همین سیگرت یا همین مواد در ششان پایین میره. به او خاطر باز در قسمت امراض عین چیز است.
یعنی
عین مرضه که در
سیگرت کش
بر کسایی که به شکل غیر فعال و عین چیز است.
دکتر صاحب، در این روزا خانم های و دخترهای جوان هم هستن که سیگرت دود میکنن. از جمله خانم هایی هستن که یا امیدوار هستن یا طفل در بطنشان هستن. چقدر مضر تمام میشه، نه تنها به صحت خودشون بلکه به صحت طفلشون که آینده به دنیا میاد و با آینده از او چقدر نقص میرسونه؟
من قبلا برات گفتم که یکی از تاثیرات سوی سیگرت بالای جهاز قلبی و عیست که باعث تنگ شدن شریان ها میگرده. اما خون نرمالی که به طفل تیر میشه از مادر، اونم خونم متاثر میشه، یعنی او به اندازه کافی خون بر طفل نمیرسه تا کسایی که سیگرت کشد. فلحاظ آباز او طفل ضعیف میه. وقتی که ولادت میکنه، چون مادر سیگرت کش است، در معان واحد بعد از ولادت به شکل غیر فعال و طفل به سیگرت مبتلا میشه و باعث امراض مختلف در طفل، خصوصا در اطفالی که نو پیدا میشه، بسیار به اصطلاح تماما جهازشان هنوز انکشاف نکرده، بسیار تاثیرات سو وارد میشه.
یعنی طفلی که به دنیا میای یک شخص معتاد خواهد بود؟
نه، معتاد خوب به این خاطر گفته نمیتونیم که در دنیا میای معتاد نیست، اما بعد از اون که در دنیا میای مادر سیگرت کش است، طفل خودش شیر میدوده بغلش است، یعنی دان بدن به طفل است، در دود سیگرت و کدیش سیگرتی میشه.
دکتر صاحب، چی راههایی را شما پیشنهاد میکنین به آن از افرادی که سیگرت میکشن؟ آیا رها کردن سیگرت یا دور شدن از سیگرت کار دشوار است؟
یگانه چیزی که سیگرت یا بسیار به سادگی یک تصمیم قاطع میخواد. اگر کسی از به یک تصمیم بدون دیگه کدام چیزی سیگرت ترک میگن، بعضی دوستای ما که نمیتونن عادت شدن زیاد وقت سیگرت کشتن، میتونن روزمره کم کنن، مثلا 20 سیگرت 24 ساعت میزنن یا یک روز در میان یا اما روزه یک سیگرت کم کنن، بالاخره خودش در صفر میرسه. بعضن وای ساجقاس جویده میشه، اما مزه سیگرت از دل آدم بد میکنه. بعضی وقتا دوستا میتونه یک چیزای خوراکی بده وقتا یک سیگرت سرشان اشتها میه، و بهترین کار ایست که یک تصمیم قاطع بگیرن، هیچ مشکل نداره.
و به عنوان آخرین سوال، پیامتون به آنید از کسایی چی است که سیگرت دود میکنن؟
پیام ما به کسایی که سیگرت دود میکنه ایست که هم به اقتصاد خود ضرر نرسانن و هم به صحت خود. خیلی اگر موضوع است تنها بر اقتصاد ضرر میرسه، اگر موضوع به صحت، ای بر دویش مطلق ضرر میرسانه. و به دولت پیام میست که می مالیه که بالای سیگرت است بسیار بلند ببره، کم بر دولت یک عاید شوه و همی سیگرت قیمتش بلند را و کس خریدنه تانه و سادگی استفاده نکن. مثل که علاقه عام شده در بین مردم و شما، که طفل هم ببینی سیگرت میکشه، زنم مردم که از این خدا کنه جلوگیری شه. و مردم از طریق رادیو شما تشکر از شما میکنیم که نیم یک اهدیز بر مردم، و از طریق دیگر رسانه‌ام بتنن درباره سیگرت، اضرار سیگرت بر مردم آگاهی بتن تا مردم از این احتیاط دور شه.
مصاحبه دکتر نوراقا زاهد را میشنیدید که در مورد اضرار سیگرت صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حمید در ایران به مواد مخدر معتاد شد و در 20 سالی که از خانواده‌اش دور بود، مواد مخدر استفاده کرده است، اما حمید حالا در یک اداره غیر دولتی در بخش ترمیم سامانالات برق کار میکند. اینکه وی چگونه مواد مخدر را ترک کرد و شامل کار گردید، بیشتر در این مورد را در گزارش میشنوید.
حمید در 20 سال گذشته انواع مختلف مواد مخدر را در داخل و بیرون از افغانستان استفاده کرده است. وی 20 سال از خانواده و عزیزانش به دور زندگی کرد، اما با گذشت این همه حال وی در یک اداره غیر دولتی در کابل کار میکند. حمید در رابطه با چگونگی ترک نشه و آغاز زندگی عادی خود به من میگوید:
ما در ایران بودم، به این مواد رو آوردم، از سیگار شروع کردیم به مواد مخدر، چرس و تریاک و آخرش دیگه در پودر رسی. تقریبا یک 20 سال میشه زمانی که ما از اونجا اومدم، واسه کمکم کردن، ولی شکر الحمدلله در یک 3 سال کار میکنم.
همکاری اعضای خانواده و نفرت حمید از مواد مخدر منجر شد تا نخست وای به مرکز تداوی معتادین در لوگر برود و بعدن در یک شفاخانه در پکتیا بستری شد. محمد مسرور، دکتر معالج حمید، در رابطه با مراحل تداوی وی برایم گفت:
حمید یکی از مریضای ما بود که 3 ماه در مرکز تداوی معتادین سفری کرد، امرای مریضای دیگه میخواست واقعا تداوی خود با پیش ببره. 1 تا 2 سال زیر تعقیب پرسنل ما بود و فعلا هم وظیفه داره و صحتمند میباشه.
پس از تداوی وی نیاز داشت تا وضعیت اقتصادی خانواده اش را بهبود بخشد. حمید پس از تلاش های زیاد در یک مؤسسه غیر دولتی مقرر گردید. دکتر منصور، مسئول این مؤسسه، در رابطه به این که چرا حمید از میان ده ها داوطلب با کار گماشته شد برایم گفت:
5 سال پیش ضرورت به استخدام بعضی افراد مسلکی داشتیم. یکی از کسایی که به وظیفه درخواستی داد حمید بود. در بخش نلدوانی، در بخش رنگمالی تجربه کافی و مهارت خوب داشت و او را ما در مؤسسه خود استخدام کردیم. بسیار با یک اراده قوی و روحی عالی کار میکنه.
اعضای خانواده حمید در گذشته ها به دلیل اعتیاد به مواد مخدر از وی نفرت داشتند، اما یک عضو خانواده حمید میگوید که با ترک اعتیاد وی با خانواده‌اش پیوست.
حمید جان، از من مامایم است، حدود 15 یا 16 سال به ایران به سر می برد. بعد از اینکه مامایم به کشور آورد، هنوز هم به مواد اعتیاد بود. فعلا سر حال از 3 سال 4 سال میشه که تمام فامیل با او بسیار رفتار خوب، رفتار عادلانه، رفتار مناسب امرایش دارد.
باور بر این است که بیشتر معتادین به علت بیکاری پس از تداوی دوباره به نشه رو می آورند، اما حمید به دلیل عزم قوی و مسلکش موفق شد که اعتیاد را ترک و در تقویت دوباره اقتصاد خانوادهش مفید واقع شود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شوهر زرغونه در کارخانه تولید مواد مخدر کار میکند. هنگامی که شوهر زرغونه در خانه باشد و ای صحتمند است، اما زمانی که وی مسافر باشد زرغونه سخت مریض میباشد. در حال حاضر شوهر زرغونه مسافر است و وی نیز به هدف معاینات صحی نزد دکتر رفته است. اینکه علت و علائم مریضی زرغونه چگونه است، این همه را در این درامه میشنویم که عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
عزیزم، در این روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگ میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو اتو معلوم میشی مثل ماتو 14 آره.
راست میگی؟
بله آو دیگه عزیزم.
خوش خواست خاطر تو میباشم، اما نمیفهمم که چطور جور استم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شوهرت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شاید که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شب مرا خونه میبرم.
عزیزم، ما به نظرت گلی درد معلوم میشم یا چطور؟
نه، هدفم گلی نیست. ما گفتم دوشم که تو در خانه میباشی، ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پدر کار نکو. ای هست، او هست، چطور شد و شعله شد و پوله شد.
ایره خب برات راست میگم، عدس تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پدری هست.
بیبی عزیزم، گپای زنا را بان. آله دیگه خودت گفتی که خوشحال هستم، چرا آله تیره تمیاری؟
خوشحال خواستم اما.
اما چی؟
شبه که تو در خانه میباشی؟ چرا مجبور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خواهر جان.
دکتر صاحب، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سر می، یک رقم گنگز هستم.
سابقه ممی قسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، وقت یک مامشه که نمی قسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ ماینات تکدی؟
آن دکتر صاحب.
تو بته؟ باش.
اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجب است والا.
دکتر صاحب چی عجب است؟ مرا چی شده؟
امشیر جان چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از امی قبل چیزا.
نه دکتر صاحب، من هیچ عمل ندارم.
کس دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب، شوهر معتاد است، هیروین میکشه.
برای تو کدام وقت هیروین داده؟
نه دکتر صاحب، هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه هیروین کار میکنه دکتر صاحب.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا همراه همو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر صاحب، اونمو کالاش که در کارخانه هیروین میباشه، اونمو در خانه هم در جانش میباشه، همراه همو کالا خواه میشه. اعتراض شده که همو کالا در جانش 3-4 روز میباشه.
امشیره، شوهر چند شب باد خانه میه؟
2 شب باد دکتر صاحب.
بی بی امشیره جان، همو شب کو در خانه میباشه؟ آیا تو همی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب، اموشو باز جور تیار میباشم.
خب حال فامیدم.
چی رو فامیدی دکتر صاحب؟ اما چه قسم مرضی دارم؟
بی بی امشیره جان، تو محتاط به ایروین شدی.
اما ما خو هیچ وقت ایروین نکشیدیم دکتر صاحب، باز چطور ما محتاط شدیم؟
بی بی امشیره، درست است که تو ایروین استفاده نکدی، ولی کالای شوهرت که با ایروین آلوده بوده و با مرور زمان تا معتاد به ایروین شدی.
خدایا خانم خراب شد، کاش که بیوه هم میشد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه کاروان زهر در همینجا به پایان میرسد و من احمد حنایش مجری برنامه حاضر از شما سپاسگزاری میکنم که ما را تا حالا همراه بودید. تا برنامه دیگر همه تان را به خداوند یکتا می سپاریم.